برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام. با برنامه صدای کتاب در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. با خوانش از هری رود تا زاینده رود، سفرنامه ایران نوشته محمد داوود عرفان. گشت و گذار ما رسید به همدان و حالا ادامه این سیر و سیاحت. با رحمانی در سرگذشت تمدن اسلام و آفاتی که آن را از مسیر خارج ساخته صحبت می‌کنیم. بسیاری از صحبت‌های من برای او تازه است و با اشتیاق گوش می‌دهد. در بین مسیر راه از چند نفر آدرس آرامگاه را می‌پرسیم و آنان با مهربانی پاسخ می‌دهند. در بین راه ساختمان بزرگی به نام مجموعه فرهنگی و هنری عین القضات همدانی ساخته شده است و همچنان میدانی هم به نام او مسما گشته است. از چند نفر سراغ آرامگاه او را می‌گیریم، ولی کسی اطلاع چندانی جز میدان او ندارد. بالاخره مردی میان سال با ما می‌گوید که از عین القضات آرامگاهی بر جای نمانده است و تنها میدان و این مرکز هنری با پاسداشت او در همدان ساخته شده است. در مسیر راه ساختمان‌های زیادی را می‌بینم که با نمای سنتی ساخته شدند و حرمت باستانی این شهر را پاس داشتند. در گوشه میدانی صرافی شمشیری با نمای سنتی زیبایی خاصی دارد. در دل ذوق این صراف هنردوست را تحسین می کنم و براهمان ادامه می دهیم. پس از مدتی ساعت 11:40 به میدانی می رسیم که آرامگاه بابا طاهر بر فراز آن قد برافراشته است. وارد میدان می شویم. در کنار آرامگاه بابا طاهر، آرامگاه حضرت هادی فرزند امام زین العابدین قرار دارد. مقبره این امامزاده با آجر سنتی ساخته شده و ما نتوانستیم هیچ تاریخچه از بنا در آن اطراف پیدا کنیم. از در ورودی فاتحه می خوانیم و سمت آرامگاه بابا طاهر می رویم. در ورودی آرامگاه رحمانی می خواهد تصاویری را برای یکی از استادان ادبیات که به بابا طاهر عشق می ورزد ارسال کند. با هم عکس می گیریم و وارد بنای آرامگاه می شویم. نمای داخلی و بیرونی آرامگاه زیبا ساخته شده است. تابلوی جلوی بنا نشان می دهد که این بنا چندین دفعه بازسازی شده. بنابر اطلاعاتی که تابلو می دهد، در جریان بازسازی لوحی با کاشی فیروزه‌ای پیدا شده که نشان می دهد افراد دیگری چون محمد ابن عبدالعزیز از ادبای قرن سوم، ابوالفتح اسعد از فقهای قرن ششم، حاجی میرزا علی نقی کوثر از دانشمندان قرن سیزدهم و مفتون همدانی از شعرای قرن چهاردهم هم در این آرامگاه دفن شدند. این بنا در سال 1344 بازسازی اساسی شده و با شماره 1780 در تاریخ 21/2/1376 به ثبت آثار ملی ایران رسیده است. داخل بنا شش ضلعی زیبایی قبر بابا طاهر را احاطه کرده و بر روی دیوارهای آن دو بیتی هایی از او بر روی سنگ مرمر نقش بسته است. دو بیتی های مهمی از او گزینه شده است. یکی از دو بیتی‌های مشهور او را احمد ظاهر، خواننده فقید افغانستان، در ترانه‌ای خوانده است: ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. میان آن همه دو بیتی های زیبا در سنگ نوشته بزرگتر چگونگی این بنا را توضیح دادند و شعری از جلال همایی را در آن ذکر کردند: آن که شد این روزش آرامگاه، پیر اهل عشق بابا طاهر است. چشم باطن را در این قدسی مقام، جلوه نور حقیقت ظاهر است. در کنار این معرفی نامه سنگی، تابلوی طلایی رنگ نام افرادی را که در کنار این عارف بزرگ دفن شدند ذکر کرده است. دیوارهای بنا تا سقف آن کاشیکاری شده است. اکثر مقبره های عرفا از درون شبیه هم هستند. ساختمان بلندی که با کاشی از چند جهت با گلی در آن وسط وصل می شوند. شاید مهندسان خواستند چشم بیننده را با آن بالا معطوف و عظمت این بزرگان را یادآوری کنند. و همین دلیل است زمانی که با آرامگاه پور سینا و بابا طاهر رسیدم، ناخودآگاه با آن بالا چشم دوختم. درست مانند زمانی که به زیارت حافظ رفتم و خیام. من با دو بیتی های بابا طاهر آشنا هستم. دو بیتی های او را بارها خواندم و موسیقی سنتی ایران که مشهون از دو بیتی های اوست به این آشنایی بیشتر کمک کرده است. برای من همیشه لطافت و زیبایی از دو بیتی های او ساطع می شود. اوج زیبایی دو بیتی بابا طاهر از دید من در این دو بیتی تجلی یافته است: نسیمی کزبن آن کاکلایو، مرا خوشتر زبوی سنبلایو. چو شو گیرم خیالش را در آغوش، سحر از بسترم بوی گلایو. نمیدانم قبل از بابا طاهر در قرن پنجم کسی دو بیتی سروده است یا نه، اما فکر میکنم که او آغازگر دو بیتی سرایی با شیوه خاص در گستره زبان فارسی است. از دو بیتی سرایان خراسانی کسی به نام حسینا هم وجود دارد که پدر بزرگ من در کودکی دو بیتی هایش را برایم زمزمه می کرد. حسینا با گمان غالب از جنوب خراسان یا سیستان بوده است. تا سالهای پیش که مراسم ترانه‌خوانی بین نسل گذشته گرم بود، حسینا را مردمان روستای ما می شناختند. بر همین سبک و سیاق کسی به نام حاجی فقیر احمد که در دو بیتی فقیرو تخلص کرده، در دهه های پیش دو بیتی های سروده است که بخشهایی از آن همچنان به صورت شفاهی در روستاهای غرب فرا زمزمه می شود. داستان زندگی فقیرو و عشق او به زنی نابینا به نام لیلا داستانی خواندنی است و رد پای لیلا در بیشتر دو بیتی های او قابل مشاهده است. من بارها به دانشجویان فراهی گوشزد کردم که برای حفظ این گنجینه که بابا طاهر دیگری است کاری انجام دهند. من سالها پیش بخشی از این دو بیتی ها را جمع آوری کردم که در دوران نخست طالبان با کتاب های دیگری از دست رفت. شنیدم دانشجویی در این باره پژوهش کرده است که امیدوارم توانسته باشد بخش هایی از این دو بیتی ها را جمع آوری کند، چون چند پیرمردی که اشعار او را حفظ داشتند بر رحمت خدا رفتند و گنجینه ای از دو بیتی های محلی را با خود دفن کردند. این موضوع را به این خاطر یادآور می شوم که دو بیتی های فقیرو مرا به یاد بابا طاهر می اندازد. هرچند او به قد و قامت شعری و عرفانی بابا طاهر نمی رسد، اما کمک بزرگی به حفظ فولکلور منطقه ما به حساب می آید. چند دو بیتی بابا طاهر را با صدای بلند برای رحمانی زمزمه می کنم و با عطاف فاتحه‌ای از آرامگاه او بیرون می آییم. مقصد بعدی ما گنبد علویان است. رحمانی بر راننده زنگ میزند تا امروز همراهی من کند، ولی او چون معلم است تا ساعت 1 بعد از ظهر نمیتواند بیاید. ناگزیر دوباره پیاده راه میافتیم و پس از 20 دقیقه پیاده روی به گنبد علویان میرسیم. گنبد علویان شاید قدیمی ترین بنای دوره اسلامی باشد. برخلاف سایر اماکنی که تا حالا دیده ایم، اینجا راهنمایی حضور دارد. خانمی میانسال با اطلاعات بسیار جامع از گنبد علویان. او این گنبد را از شاخص‌ترین بناهای اسلامی از نگاه گچکاری و آجرکاری می‌داند که نزدیک به 900 سال پیش در زمان سلجوقیان ساخته شده است. از حق نگذریم بنای عظیمی است که از بیرون ساختمان مربع شکل و چهار ستون آن از دور مشخص است. ورودی آن به قول راهنما قوس 5-7 ساخته شده و گچکاری های زیبایی دارد که نوشته ای با خط کوفی که راهنما آن را طرح خورشید آریایی می خواند طراحی شده است. درون بنا شاهکار گچکاری است. تاق نماهای آن با گل و بوته تزئین شده و از تقارن و نظم و ترتیب زیبایی بهره می برد. یکی از شاخصهای این گچکاری طرح‌های لانه زنبوری است که با گفته راهنما برای جلوگیری از موج صدا در درون گنبد ساخته شده است. محرابی در درون گنبد با گچکاری خیره کننده زینت یافته است. در دو طرف محراب آیت الکرسی نوشته شده و با ستاره‌های ششپر و طرح‌های لانه زنبوری تزیین یافته است. در زیرزمین این گنبد که ظاهراً سردابی بوده، مقبره‌هایی وجود دارد که گفته می‌شود از دو شخصیت علوی است. گنبد علویان مرمت‌هایی هم داشته که خانم راهنما آن را غیر اصولی می‌خواند. دقایقی را به تماشای گچکاری‌های زیبای گنبد علویان می‌گذرانیم و به سوی شهر باستانی حکمتانه حرکت می‌کنیم. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، اگر مایل بودید که این برنامه را از طریق سایت رادیو دری بشنوید، با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. اگر پیشنهاد و انتقادی داشتین، از طریق دو شماره 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران با ما در میان بگذارید. سپاس که برنامه صدای کتاب را برای شنیدن انتخاب کردین. دوستان عزیز، بخش دیگری از کتاب از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران، اثر محمد داوود عرفان را برایتان خواندیم. سفرنامه خواندنی است که انشالله در برنامه آینده ادامه آن را پی می‌گیریم. تشکر از شما که با برنامه صدای کتاب همراه بودید. بدرود.